خارج اصول فقه جلسه 49 سه شنبه 28 دی 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء. اللهم اجعلنا من خير اعوانه و انصاره. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا ونعوذ به من شر نفوسنا إن النفس لعمارة بالسوء إلا ما رحم ربنا ونعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدنا ذنبا إلى ذنوبنا. اشکال شده که شما تعبیر میکنید الهی و غیر الهی، آیا انسب نیست تعبیر بشه به تشریعی و غیر تشریعی، یا تعبیر بشه به شرعی و غیر شرعی؟ ببینید، وقتی مراد روشنه دیگه تعبیر رو بذارید به عهده هر کسی، ولی با راهنمایی شما بازم من میگم الهی و غیر الهی بهتر، چون تشریعی و غیر تشریعی در احکام حکومتی هم تشریعه، اما من الله یا من الله من حیث و شارع نیست، و لذا تشریع در اون قسم دوم هم هست. چنان که وقتی میگید شرعی و غیر شرعی، غیر شرعی چون یا نسبت دیگه، یعنی حتی نسبت به شرع نداره، در حالی که نسبت به شرع داره در چارچوب شرعه، و لذا غیر شرعی برای اون قسم دوم قدری جفاس صلاح نیست. اما الهی وقتی میگیم و غیر الهی، یعنی به عنوان خداوند، به عنوان صاحب فرمان، فرمان ابدی صادر نکرده. شما بعداً میخوایم به فقیه هم سرایتش بدیم، به اب و جد هم سرایت بدیم، جالبه بدانید به فساق مؤمنین، عدول مؤمنین سرایت بدیم. خب اینا غیر الهیه. در عین حال واقعش ما خودمون از هیچ کم از این تعابیر، حتی همون تعبیر ما الهی و غیر الهی هم راضی نیستیم، ولی خب وقتی مراد روشنه نگرانی نداریم. ضمن این که معروف همینه، میگن حکم الهی، حالا اونایی که رو ضابطه حرف میزنن اینجاها فضلا وارد بحثا بشید محشره. مثلا برخی از چجور بگم مراجع معروف وقتی به حکم حکومتی میرسن میگن حکم حکومتی همون حکم ثانویه، اصلا جنس رو توجه نکردن، توجه نشده به جنس این پدیده، که حالا امروز هم باز یه توضیحاتی داریم. از این جهت اونایی که توجه به گمان ما دارند، خب بهترین تعبیری که میارن همین تعبیره. سوال بعدی برای بعضی ها پیش آمده، گفتن چجور میشه؟ یعنی از من سوال کردن شما اکل میته رو حکم ثانوی میدونید ولی مثل تیمم رو به اون معنا حکم ثانوی نمیدونید، ولی به اعتبار مکلف بعدن گفتید اشکال نداره بگیم ثانوی. ببینید با اینکه خب در استرار فمن استر فی مخمصتن داریم، در تیمم هم هر کس آب پیدا نکرد لم تجد، و هم آیه رو درست چون آیه معمولا درست خوانده نشده، ما ان فتیممو داریم. بله اینکه در تیمم آیه داریم، در استرار هم آیه داریم که معلومه، اما اینو دقت کنید که در استرار در اکل میته همون فعل یعنی اکل میته عنوان ثانوی عارضش شده، شده حفظ رمق. پس اکل میته که در همه حالات اکل میته است، چه اونی که میخواد حرام خاری کنه چه اونی که برای حفظ رمق استفاده میکنه، منتها برای اونی که میخواد حرام خاری بکنه اکل میته اکل میته است و عنوان هیچ عنوان دیگه هم نداره، میشه حرام. اما برای شخص نیازمند درست اکل میته است، اما عنوان دیگه اومده حفظ و رمق، حفظ و نفس و عدم عدم عرضه نفس بر تحلکه، لا تلقو با عیدیکم الى تحلکه، این عارض شده. اما در پدیده تیمم که زدن دست هست بعد مسح صورت پشت دست پشت دست، این چه عنوانی پیدا کرده؟ یعنی اولش چی بود که بعدش چیز دیگه باشه؟ این حرکت به عنوان نگید خب قبلش چیز زدن دست و زمین بود بدون نیت، اون که محل بحث نیست، کسی دست و زمین بزنه پیشانشو به زمین بزنه اونو که بذارید کنار. این ضربات و احیانا مسح بر پیشانی و پشت دست راست و پشت دست چپ، این از اول تیممه. خب طبق اون تعریفی که ما کردیم طبیعت فعل عنوانش عوض بشه، طبیعت فعل اینجا چیزی عوض نشده، لذا طبق اون تعریف اول ما ثانوی نیست. بله اگر پای مکلف رو کشیدیم وسط گفتیم ثانوی رو اینجا بیارید، یک مکلفی داریم در حالت طبیعی، یک مکلف داریم غیر طبیعی، پس فرق میکنه. این توضیحات ما انتظار داریم دوستان رو قانع بکنه دیگه. سوال آخری شده، گفتن که در تعریف ثانوی شما یه بار موضوع گرفتید یه بار خود فعل گرفتید، خب همون موضوع بگیرید که همون چیزی که اول گفته شد به اصطلاح متعلق. اولا ببینید ما از سوالات خب خوشحال میشیم، دوستان سوال میکنن، اما گاهی وقتا هم من حساس میشم تو سوال دوستمون باز متعلق و موضوع به هم آمیخت پیدا کرده دیگه، این با اون حرفای گذشته و حضور شما در کلاس نباید دیگه دوباره همون خلطی که برای دیگران پیش اومده برای ما پیش بیاد. پس موضوع رو جای خودش استعمال کنیم، متعلق و جای خودش. ما در فاز اول به اعتبار متعلق، نگید موضوع، به اعتبار متعلق آمدیم، اولی درست کردیم ثانوی درست کردیم. بعد حرف آقای بروجردی مطرح شد، ما گفتیم به اعتبار موضوع طبق مصطلح آقای نائینی که البته غیر مشهورم نیست ولو خوب رایج سر زبون ها تو بین فضلا بله نیست، اینا با هم اشتباه نشه، اینجا ما ثانویه اولی درست کنیم. ولذا شما باید، شمای بزرگوار باید کل بحثات کنار هم بیچینید. ما اگر یه روزی بخوایم اینا رو مثلا به حالت کتاب در بیاریم، ممکنه خب تصرفاتی بکنیم، کنار هم قرار بدیم، ولی در بحث باید آرام آرام پیش رفت. من وقتی به اعتبار متعلق تقسیم کردم، خواستم رو ممشای قوم برم جلو که هیچ تصرفی نکرده باشه. بعد که حرف آقای بروجردی مطرح شد، ما برای ابدای احتمال گفتیم اینو به اعتبار موضوع، یعنی مکلف. حال شما نگو موضوع، بفرما همون مکلف، به اعتبار مکلف تقسیم بشه. و چون اثر عملی در استنباط نداره، حالا اون حرف آقای بروجردی بگیم در اجزا اثر میذاره، اما اینکه حالا ما به اعتبار ثانویت الاحوال مکلفان همین اصطلاح رو به کار ببریم، من به نتیجه عملی در استنباط نخوردم و لذا داریم عبور میکنیم. خب انشاءالله که دوستان پاسخشون رو گرفته باشن. بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید، گفتگو میکنیم از اقسام حکم غیر الهی. حالا خیلی کسی اصرار داره بگه غیر شرعی، غیر تشریعی، ولی خب باید حواسش به معنا باشه. دیروز از حکم حکومی صحبت کردیم و اینکه یکی از اقسام احکام غیر الهی همون است که میگن حکم حکومتی تو فارسی، عرب هم میگه حکم حکومی. حالا جالب اینه که این تعابیر خیلی در فقه ما رایج نیست، فقه قدما و متأخرین. اونا میگن حکم الحاکم، با این ترکیب وصفی شاید نبینید، ولی خب حکم الحاکم، الحکم الحکومی مراد معلوم باشه. اصطلاح رو خودمونم میتونیم بسازیم، به کار ببریم. چند تا مطلب امروز داریم، دقت کنید پیش بریم. چرا این رو میگن غیر الهی؟ توضیح دادیم. این غیر الهی معلوم باشه نه اینکه الزاماً دستگاهیست مقابل خدا، مثلا بر اساس تفکر اومانیسم، اصالت انسان، اصالت اراده انسان، نه، منظور معلومه، یعنی حکمی برخواسته از شریعت که معمولا هم دائم و خالده نیست. حتی اگر خود خداوند عز و جل فرموده باشه، خودش کرده باشه، نسب امام علی علیه السلام رو به عنوان امام، بنابرای که بگیم خود خداوند نسب کردند و بعد دستور داد خداوند به پیامبر ابلاغ کن، شاید ظاهر آیم اینه. خب این با این که من الله، اما ما تو این اصطلاحمون نمیگیم حکم الهی. چرا میگن حکومی؟ اصلا نمیخواد حفظ کنید یا به خودتون زحمت بدید، خود کلمه داد داره میزنه، یعنی از شأن حکومتیش معتبر صادر شده. معتبر این همون حاکم، از شأن حکومتی حاکم صادر شده. حالا این حاکم هر که میخواد باشه، خدای متعال تا بیاد فساق مؤمنین. حالا اگر ولایت عالمان عاقل عادل رو پذیرفتیم که بحثای ما هست که تا اونجا هم میره. خب مربوط به شأن تدبیر اداره جامعه، شأن ولو ریز باشه یا درشت باشه فرق نمیکنه. خب این یک قسم. اگر دقت کنید تمام مثلا احکامی که فرض کنید رهبر جامعه میده، کسی رو نسب میکنه، کسی رو عزل میکنه، دستور مثلا افتتاح یک مثلا روزنامه رو میده یا دستور بستن یک روزنامه رو میده، تمام اینو میده تو همین حکم حکومتی. چون تعریفی که ما دیروز کردیم برش صادقه. پس غیر الهش معلوم شد، حکومش هم معلوم شد. اما حکمی که حالا ما اصطلاح کردیم غیر الهی، دو قسم دیگه هم داره، دو قسم دیگه هم داره. قسم اول که اصطلاحاً گفته میشه حکم قضایی، حالا ممکنه گذشته ها بگن حکم القاضی، حکمی که قاضی میکنه. حالا فرض کنید قاضی مجتهد، قاضی جامع شرائط، اگرم اجتهاد و شرط نکردید، خب حکمی که قاضی میکنه، قاضی جامع شرائط حکمی که میکنه، خب قاعدتا تو چارچوبم باید باشه، چارچوب شریعت. مثل که قاضی حکم میکنه که مثلا این خانم از این خانه ارث میبره، اینقدر میبره، روزانه صدها پرونده ارث، هزاران پرونده ارث در ایران، صدها هزار در دنیا رسیدگی میشه. حالا اونجایی که تو چارچوب شریعت مطهر حکم میشه، قاضی حکم میکنه، احکام قاضی آیان حکمون، اولا حکمه، فرمانه، دستوره، حکم، حالا یا وضعی یا تکلیفی، ولی حکم. الهی هم نیست، چون قاضی داره انشاء میکنه. جالب اینه، قاضی داره انشاء میکنه، میگه زید خانه را خالی کند. اینو که خدا نفرموده، اینو خدا فرموده زید خانه را خالی کند؟ خدا فرموده هر که نابجا نشسته پاشه بره، این حکم خداست. اما در واقعه خاص این قاضیه که انشاء میکنه، ولذا مخالفت مخالفت قاضی میشه، موافقت موافقت قاضی میشه. باز اینجا رگ اشکالتون گل نکنه که خب خدا که فرموده هر صاحب، هر قاصبی خانه رو خالی کنه، هر مستأجری با تمام شدن اجاره، مدت اجاره خانه رو خالی کنه، خب اینم هست. بله، اما سوال اینه که این حکم خاص رو کی انشاء کرد؟ این حکم خاص رو کی انشاء کرد؟ حکم خاص رو قاضی داره انشاء میکنه. وقتی که اینطور شد میشه حکم قضایی. غیر الهیه چون انشاش قرار شد دست قاضی باشه و این حکم خاص رو خدا انشا نکرد. خداوند حکمش کلیه، این جزئیه. از طرفی قضاییه چون در فصل خصومته، ولذا فضلا این خواهش میکنم از باب این که من شما رو حساس کنم عرض میکنم، شاید بگم مثلا صدها ساعت برای اون چند صفحه فقه و مصلحت که من میخواستم دقیقا حکم حکومتی رو بر اساس اصطلاح فقها ها از گذشته ها تا متصل به عصر ما در بیارم، بگم حالا چقدر وقت گرفته، چقدر تتبع شده، اینا راحت به دست نمیاد، ولی خوب به دست میاد. اصلا ببینید اینو میخواستم بگم، فقها ها حکم قضایی رو از حکم حکومی جدا نمی کنن، برعکس این که حکم حکومی رو از فتوا جدا می کنن از حکم الهی. ولی وقتی میان تو مثلا لاین حکم حکومی، حکم حاکم به قول خودشون، دیگه با حکم قضایی جدا نمی کنن. نمی بینید، فقط اینو می بینید که اگر باب قضا باشه همون بحث قاضی و کتاب القضا اگر نباشه هیچی. جالب هم اینه که دیگه حکم حکومتی ردیف بودجه نداره. به مناسبت مثلا تو هلال یه دفعه میگن اگر حاکم حکم کرد به هلال، یا اگر حکم کرد به که امروز عید قربانه، حکم کرد به یوم عرفه، حکم کرد به چی، حکم کرد به جهاد، حال جهاد که نمیگن، حکم کرد به دفاع، اینا اصلا جدا نکردن. و چقدرم دقیقه، نخوادم میاد تو این نوشته های بعضی از متأخران شلوغی هایی میبینه. اینه که من به شما بگم حکم قضایی با حکم حاکم سیان لا شیان، یک چیزن نه دو چیز، اما در لب، در مغز. ولی این که یکیش در زمینه، به قول عرب ها در ارضیه، در زمینه فصل خصومت میاد یا شبه فصل خصومت مثل باب حدود، یکیش در زمینه نه اصلا خصومتی هم نیست، اجرای حدی هم نیست، مثل این که فقیه اعلان میکنه به رؤیت هلال. در حج خیلی مهمه حجت معتبر اعلان کنه که عید قربان کیه، روز عرفه کیه، روز منا کیه. اینا ربطی به فصل خصومت نداره، یا شبه فصل خصومت، اینطوریه. ولذا حکم حاکم در حدود که سلمان رشدی مرتده باید اعدام بشه، در تخلفات دیگه یا در فصل خصومت، اینا حکم قضایی. حالا گاهی وقتا از بس قضا رو به فصل خصومت معنا میکنن، مثلا حکم حاکم رو در حدود جز همون حکم حکومتی بگیریم، مشکلی هم نداره. باز این از همونیست که حالا خیلی مرز گذاشتنش بنا نیست اثری داشته باشه، چون مسلم هم حکم حاکم لزوم متابعت داره، هم حکم قاضی. پس الحکم غیر الالهی یک قسمش حکم حکومی بود، یک قسمش حکم قضایی. حکم قضایی نقطه مشترکش معلوم شد با حکومی، نقطه افتراقش هم معلوم شد. اما گفت نهضت ادامه داره، یک قسم سومی هم داریم. من اسم اینو گذاشتم حکم ولایی. نمیگم هم تو کلمه و تو، حالا شاید تو مثلا یه اصطلاح اومده باشه، اشکال نداره. ببینید ما یه سری احکام داریم از کسانی که شرع مطهر بهشون اجازه فرمان داده، مثل که شرع مقدس اجازه داده که پدر فرمان به فرزندش بده، امر والد، حالا مقداری که قبول کنیم، یا دستور زوج در بخشی که مثلا اطاعت زوج باید از زوج اطاعت بکنه. دیگه برید ادامه این بخش ها، امر مولا نسبت به عبدش، نسبت به کنیزش، اینا احکامشون خب شارع قبول کرده. حالا جالب اینه که شارع به چه حکمی قبول کرده؟ یعنی این که بفرماد پدر میتونه فرمان بده، مولا میتونه فرمان بده، عدول مؤمنین میتونن فتوا بدند، اینا حالا عدول مؤمنین رو من یه نکته ای دارم، صبر کنید مثالم رو پس میگیرم، اینه که اسپردیم، اینا میتونن فرمان بدن، اینا حکمشون غیر الهیه، اما خب شارع اجازه داده، یعنی در یک حکم اولی الهی این جعل رو داره. خدایی که جعل نماز کرده، جعل زکات کرده، اینا رو هم جعل کرده. تمام اینا صاحب ولایتند، یعنی پدر، مولا ولایت داره که دستور میده، ولی اینا نه حاکمن نه قاضی. من دیدم که چی بگم چه اسمی بذارم، گفتم حکم ولایی، یعنی حکمی که از جهت ولایت داشتن حاکم، حاکم یعنی همون فرمان دهنده، از جهت ولایت داشتن پیدا کرده، میشه حکم غیر الهی. حکم غیر الهی از صاحب ولایت، مثل این که پدر فرمان دهد به فرزندش که من از تو نماز شب میخوام، نماز شب باید بخونی. ما نه از اندر نه سحرها بیدار بودیم، تو هم باید پاشی و بگیم این فرمان بر فرزند لازمه، خدا قرار داده. ولی حکم خدا استحباب نماز شبه، نه وجوب نماز شب. ولی چرا خدا دو تا جهل داره؟ یکی نماز شب مستحبه، یکی هم پدر اگر فرمان داد باید اطاعت کنی، مگر در معصیت من خدا باشه دیگه اطاعت نداره. ولی اگر فرمان داد و در معصیت من نبود باید اطاعت کنی. حالا اضافه کنی حرجم نبود، ضررم نبود، اینا بسیار خوب. حالا فرمان داده، فرمان به نماز شب مال پدر نه مال خدا، ولی نقش خدا در اینجا اینه که فرموده اگر پدرانتون فرمان دادن و فرمانشون درست بود اطاعت کنید، برای این هست. اما این غیر از این که نماز شب واجبه، اینو پدر داره میگه، میخوام غیر الهیشو درست کنم. نقش خدا اینجا چیه؟ از عزوجل نقش غیر خدا چیه؟ حتی غیر خدایی که خداوند بشه، همه اینا به او برمیگرده، اینا درست. اینجا میشه حکم ولایی. پس الحکم غیر الالهی ثلاثه اقسام، علی ثلاثه اقسام لحکم غیر الهی ثلاثه اقسام. به قول ابن هشام میگه اشیاء، ثلاثه اشیاء، الشیء الاول الحکم الحکومی، الشیء الثانی القضایی، الثالث الولایی. این که من راجع به ولایت عدول مؤمنین یه کلمه آوردم پس گرفتم، اگر ما ببینید عدول مؤمنین رو که ولایت دارند یا حتی فساق مؤمنین رو به عنوان اینکه اینا تو تدبیر جامعه دخالت میکنن، مثلا فرض کنید یک زلزله میاد همه چی به هم میریزه، حالا هی بخون از حاکم اجازه بگیرن، یا حاکم در دسترس نیست، یا اجازه نمیده، یا شکهایی داره، از این حرفا. عدول مؤمنین عهده‌دار کارهای این حادثه میشن، قهرن یه جاهای دستور میدن، یه جاهای نهی میکنن، تصرفاتی میکنن، افرادی رو میگمارن به تصرف. بگیم اینا احکامشون حکومیه و حاکم رو به عنوان حاکم کشور که ما نمیگیریم، حاکم یک منطقه، نه همین ولو موقت، بشه حکم حکومی. یعنی آنچه از عدول مؤمنین صادر میشه بشه حکم حکومی، اگر نه بشه حکم ولایی، چون ولایت دارن عدول مؤمنین در مواقعی میشه ولایی. ولی اینا دیگه ببینید مخصوصا این دوره که ما سری میخوان به قول معروف دنبال گوشت لخمین بدون چربی یا دنبه، اینا دی حالا فقط بلد باشیم بفهمیم درست، قاطی نشه اینها. اما اینکه حالا این چه اصطلاحی داره میتونید به اون اعتبار بگید حکومی، به این اعتبار بگید ولایی. مهم اینه که اینا رو توجه داشته باشیم دوستان و انگیزه داشته باشیم درست بفهمیم، درست درک کنیم تا آخر. خب عنوان بحث چی بود؟ الحکم غیر الالهی و اقسامه. تیتر این بود دیگه، صفحه قبل، حالا صفحه پیشم نیست، حکم غیر الهی و اقسامش تمام شد. اما اینجا یه تذکر جانانه لازمه، یه خلطی شده فضلا، مثلا طول 50 سال، و در کلمات بسیاری، من نمیتونم بگم همه، این اطمینانو ندارم، ولی در کلمات بسیار، مثلا تا میگه همه، میگن خب این چه خلطیه که همه خلط کردن؟ خب شما داری خلط میکنی، خب حالا صبر کنید، این حالا اشکال نداره که عجله نشه. خیلی وقتها فتاوای اجتماعی فقیه وقتی یه وضعیت خاصی پیدا میکنه بهش میگن میگن حکم حکومتی، در حالی که طبق نه آنچه ما گفتیم، آنچه ما از کلمات بزرگان از 1000 سال قبل به این ور برداشت کردیم، اینا دو چیزند، نباید اینا به هم آمیخت پیدا کنند. این که گفتم صحب کنید همینه، که اگر کسی بر اساس اصطلاح فقها، اونم نه طول 10 سال 20 سال 100 سال، سیر کار احساس کنه که اینجا یک خلطی در این مثلا 5 دهه 4 دهه شده، خب این دیگه باید تذکر بده و دیگرانم برن مراجعه کنن. خیلی از حرفایی که ما دوستان میزنیم راهش استدلال از عقل که نیست، تو بحث اصطلاح از عقل استفاده میکنن، یا از قرآن یا از روایت، خیر باید برن متون رو ببینن. ما عرضمون اینه که رفتیم مثلا بررسی کردیم ساعت ها، بسیار خوب، کسی، چون من میدونم این حرفا رو دوستان گاهی وقتا بیرون بزنید چجور رفتار میکنن، مثلا طرف که اصلا 1 ساعتم متمرکز رو اینا وقت نگذاشته، یا تو همین نوشته های جدید بوده، خب این دیگه کوتاهی ما چیه؟ خب باید بره، حالا کسی خودش دوست داره میره تحقیق میکنه، و تو این زمینه ها دوستان فقه و مصلحت رو ببینید، چون اونجا مفصل ما کار کردیم. مثلا همین بحث حکم حکومی، حکم قضایی، ریشه حکم حکومی از کجا آمده، کلام شهید اول، کلام صاحب جواهر، کلمات فقهای دیگه، همه اینا اونجا هست. اما دیگه ما تو این مرحله داریم فاکتور میگیریم. یه چیز من بهتون عرض کنم آخرین جمله‌ام باشه، این دور اصول رو ما مبتنیان بر اون سگانه فقه و عقل و فقه و عرف و فقه و مصلحت می‌بندیم، چون اثر هست، وجود داره، من خیلی وقتا تکیه به اونا میکنم و دیگه نمیارم، ولی خود اون سجل کتاب رو کسی بخواد درس خارج بکنه قطعا 5-6 سال میشه دیگه، فرق نمی کنه، اونا حجم خودشو داره مطالبش. از این جهت من اگر گاهی آدرس میدم، گاهی واگذار میکنم، معلومه دیگه هدف ما چیه، انگیزه ما چیه، و کمک میکنه. فقط برای درس فردا، فردا که نیست، یه میره شنبه، فردا تفسیر داریم انشاءالله، برای درس شنبه رو کار جناب میرزا یه تعاملی بکنید، میرزای بزرگ. بیشتر درس شنبه ما تحلیل کار ایشونه، البته به انگیزه کسب مطلبه، حالا کار ایشون موضوعیت نداره، موضوعیت دانش افزایی که انشاءالله صورت میگیره، الحمدلله رب العالمین.